در ادامه رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در موضوع مذاکرات برجام اشتباه کرده و مذاکره با آمریکا ممنوع است.
ایشون در رأس قدرت بوده، حالا ایشون انتقاد میکنه که سیاست‌ها اشتباه بوده.
جمهوری اسلامی ایران میخواهد برای فروش نفت خام به مشتریان آسیاییش تخفیف دهد.
این تخفیف بسیار بزرگیه که میفته حدود 10 تا 12 دلار برای هر بشکه. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که بیمه میکنن نفتش رو در اقیانوسا زیر تحریم آمریکا، گفتن ما این کارو نمی‌کنیم.
فرونمایی از یک موشک جدید کوتاه‌برد بالستیکی در ایران.
ادعای ایران بر این است که کل برنامه موشکی این کشور برای بازدارندگی است، یعنی اینکه این توان رو بایستی اونچنان بالا برد که هزینه هر گونه حمله به ایران توسط نیروهای متخاصم قدر بشه که به چنین کاری دست نزنن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک. آخرین حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران به بیش از 20 روز قبل برمیگرده و از اون زمان تا روز دوشنبه اتفاقات مهمی در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی روی داد که ناظران انتظار داشتن آیت الله خامنه ای درباره اونها موضع گیری کنه. این انتظار روز دوشنبه به سر رسید و رهبر ایران در جمع افرادی که اقشاری از مردم ایران معرفی شدند از مذاکره با آمریکا گفت. آرش حسنی.
این دو جمله شاه بیت سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود در سخنرانی روز دوشنبه اش.
به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
بخش عمده ای از سخنرانی روز دوشنبه آیت الله خامنه ای به موضوع مذاکره با آمریکا برمیگشت، جایی که او با توجه به تجربه مذاکره با آمریکا بر سر برجام دولت آمریکا را متقلب خواند و گفت آمریکایی ها از طرف مقابل مذاکره مطالبه نقد می کنند و فقط وعده می دهند و به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران وقتی کار از کار گذشت و نقدها را گرفتند زیر همان وعده ها می زنند. به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران هر وقت جمهوری اسلامی به آن اقتداری برسد که فشار و هوچیگری آمریکا رویش تأثیری نگذارد می تواند با آمریکا مذاکره کند. به تعبیری حال که مذاکره انجام نمیگیرد به این معناست که نظام جمهوری اسلامی به آن اقتدار مورد نظر رهبر ایران نرسیده است. دیگر محوری که رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز دوشنبه خود بر آن تاکید داشت مشکلات داخلی به ویژه مشکلات اقتصادی و به طور خاص نابسامانی‌ها در بازار ارز و سکه بود. به گفته آیت الله علی خامنه ای کاهش ارزش پول ملی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران است. ریال از ابتدای امسال تا کنون بیش از 60% از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران تیغ تند انتقادها را متوجه دولت و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دانست و توزیع ارز و سکه را غلط توصیف کرد و البته تقصیر عمده را متوجه سیاست‌گذاران اقتصادی دانست که به گفته آیت الله خامنه ای اگر نگوییم خیانت کرده‌اند اما حتماً خطای بزرگی کردند. اما آنطور که کامران دادخواه اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا میگوید مشکلات اقتصادی ایران مشکلاتی ساختاری است و از قضا بخشی از آن متوجه عملکرد نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
آقای خامنه ای نمیتونه این حرفا رو بزنه. ایشون در رأس قدرت بوده در تمام این مدت، مدتی رئیس جمهور بوده، بعدم که رهبر بوده. این که یک کسی بیاد بگه چرا این کارا کردن، این سیاست‌ها اشتباه بوده، این از اون حرفاست. آقای خامنه‌ای مسئول مملکت بوده، حالا ایشون انتقاد میکنه که سیاست‌ها اشتباه بوده. این سیاست‌ها 39 ساله که ملت به بدبختی کشونده. در درجه اول دعوایی که با آمریکا شروع کردن و با کشورهای دیگه شروع کردن، این اقتصاد ایران رو دچار مشکل کردید. از طرف دیگه بسیاری از نهادها، بسیاری از کسانی که صاحب قدرت هستن، از پرداخت مالیات کنار کشتن و مالیاتی نمیپردازن. از طرف دیگه مقدار زیادی از درآمد نفت خرج بشار اسد جنایتکار و اوسیها و غیره ازاده شده.
آیت الله خامنه ای بخش دیگری از سخنان خود را به لزوم مبارزه با فساد اختصاص داد و اگرچه وجود فساد سیستماتیک در ایران را رد کرد اما برخورد قاطع با مفسدان را بدون هیچ ملاحظه‌ای توصیه کرد. لزوم مبارزه با فساد و مفسدان سال هاست که در بیان عالی‌ترین سطح مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران تکرار می‌شود، اما بر پایه اخبار و اطلاعات کمتر روزی را می‌توان یافت که رسانه‌ها از بروز فسادی در یکی از دستگاه‌های حکومتی اخباری منتشر نکنند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، الزامات مبارزه با فساد اقتصادی را این چنین برمی‌شمارد.
ریشه های این مسئله در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه، به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره و پخش این رانت نفتی طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده.
با این حال آیت الله خامنه ای تأکید کرد که اقتصاد ایران دچار بن‌بست نیست و راههایی برای خروج از این وضعیت وجود دارد.
دشمن میخواد القا کنه که کشور دچار بن‌بسته. من حرفم اینه، من میگم در کشور هیچ بن‌بستی وجود نداره، در همین زمینه اقتصادی هیچ بن‌بستی وجود نداره. اینجور نیست که راه حل نباشد. نخیر، مشکلات کشور، مشکلات اقتصاد شناخته شده است، راه حل هم شناخته شده است.
کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه در آمریکا از این راهکارها میگوید.
اینی که اقتصاد ایران دچار مشکله و این مشکل بنیادیه هیچ تعدیل درش نیست. ساختار اقتصاد ایران نادرسته، تا اون درست نشه کارها انجام نخواهد شد. یه خود سیاست این طرف کردن اون طرف کردن مسئله حل نمیکنه. ساختار اقتصاد ایران باید عوض بشه و ایران باید به اقتصاد جهانی بپیونده. بدون اینها کارها درست نخواهد شد. تحریم ها اثر داشته، تحریم ها بسیار اثر داشته، ولی تحریم ها ناشی از این نیست که دولت ایران سیاست تقابل با آمریکا و با کشورهای همسایه رو پیش گرفته، از توی ابرا نیفتاده این تحریم ها.
این برای نخستین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی ایران نه از موضع بالاترین و عالیترین مقام سیاسی در ایران، بلکه از موضع منتقد بیرون از ساختار حکومت سخن میگوید و مجریان دولتی یا دیگر بخش ها را مسئول نابسامانی ها معرفی میکند.
گزارش آرش حسنیا رو شنیدید.
آقای خامنه ای، اون روز که فرمودید کج ندهید، باید فکر امروز رو میکردید که الان با دور زدن قانون دستور تشکیل دادگاه های صحرایی رو دادید. بماند که حنای شما دیگه رنگی نداره، اینم شعافیه که برای سرگرم کردن مردم به راه انداخته اید. برای اینکه فساد تار و پود حکومت شما رو فرا گرفته، از بیت خودت بگیر تا آستان قدست و تمام بنیادهای زیر مجموعت، بازم بگو کار دشمنه.
آقای خامنه‌ای تو سخنرانیشون اعتراف کردن که بی تدبیری هست، بی مدیریتی هست، ارز و دلار و اینا مشکل داره، ریال سقوط کرده، برخی البته طبق گفته خود ایشون نبنده، برخی از مردم ایران مشکلات معیشتی دارن. بنده خواستم بگم که چی شد؟ اینا که میخواستن کاخ سفیدم حسینیه کنن، الان اینا حتی داخل ایران هم نمیتونن اداره کنن که. و یه اون نکته مهمتری هم هست، این که اینا که تو به قول خودشون صدر انقلاب اسلامی که میگفتن برق و آب و اینا رو همه چی رو مجانی میکنیم، نمیدونم همه چی رایگان میشه، بهشت برین میشه، پس چی شد الان اعتراف دارن میکنن که این همه مشکل هست؟ که پس
ملت ایران با هیچ کشوری دشمن نیست و ما دشمنی رو دوست نداریم. شما میایی تو سخنرانیات الفاظ بدی رو به کار میبری که دشمن رذل، خبیث، مثل مگس، زشت واقعا برای یه رهبر بیاد این حرفا رو بزنه. آقای خامنه بیدار شین، واقعا خیلی زشته، شما انگار تو کما هستین. به هوش باشین ببینین چی داره اطرافتون میگذره. دیگه نمیتونید مردم رو گول بزنید با این حرفایی که هر از گاهی میان میشینین میزنین، مردم گول شما رو نمیخورن. دنیا میدونه ملت ایران با هیچ کشوری دشمن نیست.
آقای خامنه یه نگاه بنداز به 30 سال گذشته خودت و مدیریتت. همیشه مقصر دولتان، همیشه مقصر دیگران هستن. خب بابا، نه اینکه دولت ها خوبن، همین دولت ها از فیلتر شورای نگهبان و نظارت استصوابی که به سفارش خودت هست منصوب شدن. انتخاب کنن، خودت اینا رو در آوردی به سفارش خودت از شورای نگهبان و نظارت استصوابی. خب بابا یه نگاه بنداز به این اشکال کار از کجاست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. جمهوری اسلامی ایران برای فروش نفت خام خودش به مشتری‌های آسیاییش تخفیف میده. این خبر در مورد تخفیف قیمت نفت صادراتی ایران از قول خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران و منابع خارجی مخابره شده. از نادر صدیقی بشنویم.
خبرگزاری ها روز دوشنبه از قول ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، گزارش دادند که دولت ایران در حال آماده شدن برای دور دوم تحریم های آمریکا نفت و گاز صادراتی خود را به مشتریان آسیایی با تخفیف می فروشد. خبرگزاری ایرنا با اشاره به یک منبع آگاه در وزارت نفت ایران موضوع دادن تخفیف را تایید کرده، ولی اضافه می کند که این مقام دولتی از ذکر میزان تخفیف ها خودداری ورزیده. با این حال مدعی شده که دادن تخفیف به مشتری در بازار نفت امری عادی است و بخشی از طبیعت کار فروشندگان نفت است. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه گزارش داده بود که شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش نفت برای ماه آینده را کاهش داده، کاهشی که در مقایسه با نفت عربستان سعودی طی 14 سال گذشته کمترین قیمت بوده است. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا، میگوید که دادن امتیازهای چشمگیر به برخی از مشتریان چندان تازگی ندارد.
جمهوری اسلامی از حدود 3 سال پیش که اون تحریم‌های اول برداشته شد، به عنوان این که میخواد بازارهای خودشو به دست بیاره، به این بهانه که من یه تخفیف‌های جزئی میدم شرکت‌هایی که میخوان نفت ما رو بگیرن. از اون موقع شروع کرد به حدود 5 دلار 6 دلار برای هر بشکه نفت تخفیف داد. رسمی هم بود، همه میدونستم و دلیلش هم میگفت اینه که میخوام بازار خودم رو پیدا کنم که از دست دادم. این بهانه‌اش بود اون موقع. و حالا هم جمهوری اسلامی حتی حاضره که نفت خودشو اگه با نفتکش‌های ایران که چندین نفتکش بسیار بزرگ تنکر داریم ما، تحویل بده به یک کشوری مثلا به هندوستان یا به کره جنوبی، هزینه حمل رو ازشون نگیره. البته این تخفیف بسیار بزرگیه که میفته حدود 10 تا 12 دلار برای هر بشکه. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که بیمه می‌کنن نفت‌کش‌ها در اقیانوس‌ها زیر تحریم آمریکا، گفتن ما این کارو نمی‌کنیم. حتی 5% کاندنسر، یعنی نفت خیلی سبک ایران، مشتریش هم امارات متحده بود، با اینکه تخفیف دارن میدن، بازم نفت‌کشی نیست که ببره اونور.
به باور کارشناسان، همزمان با کاهش صادرات نفت ایران در کمتر از 3 ماه آینده، از جمله واکنش‌های بازار در افزایش قیمت بازتاب خواهد یافت. برخی از دلالان نفت رقم 100 دلار برای هر بشکه را ذکر می‌کنند، ولی منصور کشفی، مشاور امور نفتی در تگزاس، می‌گوید که افزایش قیمت واکنش روانی بازار است، ولی میزان افزایش قابل پیش بینی نیست.
من فکر می‌کنم نظر روانی همین که بگن نفت ایران، که خب البته فروشنده بزرگ نفت در خاورمیانه جزء اوپک یکی از بزرگترین فروشنده‌هاش هست، بگن نفتش به طور کلی می‌خواد به صفر رسید در آبان ماه، این خودش نظر روانی تاثیر میده رو بازار. و از اون گذشته مسائلی که الان در مثلا ونزوئلا هست، نایجریا هست، این کشورها که تولیدشون خیلی بالا بود تاثیر میذاره و قیمت نفت ممکنه بره بالا. معمولا هم در اواخر هر سال در شروعش میره بالا، ولی حالا به 100 دلار برسه یا نه که نمیشه پیش بینی کرد، ولی امکانی که بره بالا هست.
خبرگزاری فرانسه میگوید که چندین خریدار کلیدی نفت ایران از جمله هند و چین که در حدود نیمی از صادرات نفتی جمهوری اسلامی را دریافت می‌کنند، اعلام کرده‌اند که کاهش چشمگیری در خرید نفت از ایران نخواهند داد، ولی کارشناسان امور انرژی پیش بینی می‌کنند که دولت ایران می‌تواند دست کم کاهشی معادل 700 هزار بشکه در روز را تجربه کند. صادرات فعلی نفت خام ایران 2 میلیون و 300 هزار بشکه گزارش شده است. آقای کشمی، کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا، معتقد است که میزان کاهش صادرات نفت ایران با بازگشت دور دوم تحریم‌ها در آبان ماه به احتمال فراوان بسیار بیشتر خواهد بود.
رقمش نمیشه از الان پیش بینی کرد، چون مسائل دیگه مطرح هست، مسئله که چقدر میتونن اینا تولید بکنن و بازم نفتکش‌هایی وجود داشته باشه که نفت اینا رو ببره. ولی به طور کلی من فکر می‌کنم که مشتریایی که هستن میگن ما هنوز نفت می‌گیریم از ایران، چین هست و هندوستان. هندوستان حالا شما اگر توجه فرموده باشین، خرید نفتش از ایالات متحده خیلی بالا برده، سالی 7-8 میلیون بشکه میگرفت، ولی بردش الان حدود 10 میلیون بشکه در سال. تا امروز آمریکا اخیراً صادرات نفتش حدود 3 میلیون بشکه رسونده در اروپا و هندوستان نفت خامو تحویل میده برای که تحریم‌های جمهوری اسلامی رو به ثمر برسونه. و من فکر میکنم فروش نفت ایران بعد از تحریم‌های آبان ماه ممکنه 300-400 هزار بشکه بیشتر نباشه و اکثرش البته به چین خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، میزان کاهش تا حدودی به میزان توانایی اتحادیه اروپا برای استقامت در برابر تحریم‌های آمریکا بستگی دارد که کمپانی‌ها و نهادهای مالیش نسبت به همتایان آسیایی خود بیشتر آسیب پذیر. از همین رو شرکت‌های اروپایی و از آن جمله کمپانی نفتی فرانسوی توتال با بازگشت تحریم‌های آمریکا از ایران خارج شدند.
نادر صدیقی درباره تخفیف ایران به صادرات نفتش به مشتریهای آسیاییش گزارش میداد. اما از نفت گفتیم، از موشک در ایران هم بگیم. جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از موشک جدید کوتاه‌برد بالستیکی که فاتح موبین نام گرفته رونمایی کرد. خبرگزاری ها گزارش دادن این موشک مجهز به جستجوگر پیشرفته و هوشمند با قابلیت نقطه زنی در زمین و دریا با موفقیت آزمایش شده و قرار هست که در آستانه 31 مرداد ساروز صنعت دفاعی رونمایی بشه. از حمید فاطمی بشنوید.
در مراسم رونمایی از موشکی که نسل جدید موشک بالیستیک فاتح 110 خوانده شده، سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که این موشک 100% تولید داخل است.
این موشک 100% تولید داخل است. به حمد الله ما در طراحی، در تولید زیرسامانه ها و در تجمیع اون و در تست ها هیچ نوع وابستگی نداریم. به طور کامل یک محصول داخلی است.
این موشک بالیستیک جدید تا چه حد می تواند در افزایش قدرت دفاعی ایران مؤثر باشد؟ هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل نظامی و استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، به این سوال چنین پاسخ می دهد.
ادعای ایران بر این است که کل برنامه موشکی این کشور برای بازدارندگی است، یعنی اینکه این توان رو بایستی اونچنان بارا برد که هزینه هر گونه حمله به ایران توسط نیروهای متخاصم اونقدر بشه که به چنین کاری دست نزنن. آنچه که گفته شده در مورد این موشک یک سری اطلاعات بسیار کلی است که نشان دهنده این هست که این موشک در هر شرایطی میتونه عمل بکنه و به خصوص رادارگریز هست، یعنی اینکه هیچ چیزی امروز، هیچ سیستم ضد موشکی در جهان وجود نداره که بتونه این موشک رو به کنترل در بیاره و یا اینکه اون را خنسا بکنه.
همچنان که هوشنگ حسنیاری اشاره کرد، وزیر دفاع ایران در مراسم رونمایی از موشک فاتح موبین تأکید کرد که هیچ مانعی نمیتواند در مقابل این موشک بایستد.
امروز ما میتوانیم از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه‌گذاری های کلان انجام میشه عبور بکنیم. امروز هیچ مانعی نمیتواند مقابل این موشک بایستد.
در مورد ادعای شکست ناپذیر بودن موشک فاتح موبین، هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک، میگوید چون تمام اطلاعات مربوط به برنامه‌های موشکی ایران از جمهوری اسلامی میآید، صحت و سقم آن قابل بررسی نیست.
ایران در گذشته چنین ادعاهایی رو بارها تکرار کرده، منتها زمانی که در عمل دیده شده این موشک‌ها چندان عملیاتی اونچنان که جمهوری اسلامی مدعی بوده نمیتوانستن باشن. منتها یکی از مشکلاتی که در این مورد میشه و به اون اشاره کرد برای نظر نهایی دادن در مورد توان چنین موشکی این است که کل اطلاعات از جمهوری اسلامی میاد و در نتیجه اونها هر چی که میخواهند در مورد توان موشکی خود، توان هوایی خود و دیگر توانایی‌های جنگی ادعا می‌کنند بدون اینکه بشود اونها رو مورد بحث قرار داد توسط کارشناسان هم در داخل ایران و هم کارشناسان بین‌المللی.
آزمایش موشک بالیستیک جدید ایران در حالی صورت می‌گیرد که ایران تحت تحریم آمریکا قرار دارد و یکی از خواسته‌های نه تنها آمریکا بلکه اروپا نیز تجدید نظر در برنامه موشکی ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که هر نوع توافق جدیدی با ایران باید موضوعات موشکی و تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه را در بر گیرد. فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز پیشتر از برنامه موشک‌های بالیستیک و آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواندند، ابراز نگرانی کردند و مقام‌های آمریکایی به شبکه فاکس نیوز گفتند که ایران هفته گذشته در جریان رزمایش دریایی در تنگه هرمز موشک فاتح 110 را آزمایش کرده است. آزمایش یک موشک جدید در چنین شرایط و اوضاع و احوالی تا چه حد میتواند در جهت منافع ملی ایران باشد و چه هزینه هایی برای ایران در بر دارد؟ هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی و استراتژیک در کانادا، میگوید در جمهوری اسلامی ایران اصولاً تعریف روشنی از منافع ملی وجود ندارد.
ببینیم، به عنوان یک اصل کلی بایستی گفت که اساساً در جمهوری اسلامی منافع ملی جایگاهی ندارن، تعریف روشنی از چنین منافعی وجود نداره. اساسا بیشتر منافع اسلامی است، برادران منطقه است و مسائلی از این قبیل. اینکه چه هزینه ای رو برمی‌داره، خب به تبع ایران امروز در انزوای تقریبا میشود گفت کامل قرار داره، علارغم خواسته اروپایی‌ها در ادامه فرجام، و ناچار هست به دو قدرت خارجی تکیه بکنه، یکی روسیه است و دیگری چین. آنچه که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز که منطقه بسیار حساسی است انجام میده با این مانورها، رزمایش‌ها، این است که به نوعی توان خود رو در جنوب نشون میده، در حالی که در شمال، یعنی در دریای مازندران، به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران لطمات بسیار بسیار غیر قابل جبرانی داره وارد میشه در مورد تقسیم دریای خزر و اونچه که مد نظر ایران بوده بعد از فروپاشی شوروی که حداقل 20% بایستی از سهم دریای مازندران رو به دست می آورد، امروز احتمالاً چیزی بین 11-13% نصیبش خواهد شد و معناش این هست که بخش مهمی از سرزمین ایران از پیکره ایران جدا میشه، منابع بسیار مهم فسیلی که نفت و گازی که در این منطقه وجود داره از کنترل ایران خارج شده و در نتیجه ایران ناچار هست که امتیازات بسیار مهمی به کشوری مثل روسیه بده تا اینکه بتونی چنین رزمایش‌هایی رو در خلیج فارس انجام بده، در حالی که با یک سیاست خارجی خردمندانه تر میشد با جهان با تعادل بیشتری مبادله کرد و در نتیجه این امتیازات مهمی رو که در این زمینه و در زمینه‌های مختلف به روسیه و چین، به خصوص به روسیه میده، متقبل نمی‌شد.
در حالی که آمریکا میگوید طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل ایران باید از برنامه موشک‌های بالیستیک خود دست بکشد، تهران میگوید در قطعنامه شورای امنیت ایران تنها از استفاده از موشک‌های هسته‌ای با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای منع شده است.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. بمونید با ما، سری بزنیم به سر خط خبرها. نخست وزیر عراق میگوید دولت او فقط متعهد به استفاده نکردن از دلار در معاملات خود با ایران است، نه اینکه بخواهد تمام تحریم‌های آمریکا علیه تهران را اجرا کند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک میگوید تولید نفت ایران طی دو ماه ژوئن و ژوئیه به صورت متوالی کاهش یافته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با اشتباه دانستن مذاکرات برجام گفته در مذاکرات اشتباه کرده و به اصرار آقایان اجازه تجربه را داده که آنها از خطوط قرمز معین شده عبور کردند. علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل عملکرد مسئولان کم شده است. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد به دلیل نوسانات ارزی 40-50 قلم داروی خارجی در ایران کمیاب شده و به همین دلیل 3,500,000,000 دلار ارز دولتی برای تأمین دارو تخصیص داده شده است. یکی از فرماندهان گروه های مخالف دولت سوری اعلام کرد شورشیان سوری ارتش ملی تشکیل می دهند. مقام های سوری تعهد کردند برای بازگشت مهاجران این کشور تسهیلات لازم را فراهم کنند و از دولت های غربی خواستند برای کمک به این روند تحریم ها علیه دمشق را لغو کنند. وزیر شیلات نروژ که بدون اطلاع دولت این کشور به ایران و چین سفر کرده بود روز دوشنبه مجبور به استعفا شد. مدیر عامل تسلا اعلام کرد با صندوق عمران ملی عربستان برای خصوصی کردن این شرکت مذاکره کرده اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید از نظر او ماندن در برجام بهتر است هرچند ممکن است در نهایت نظر به گفته او نظام در مورد ماندن یا نماندن در برجام چیز دیگری باشد. و همزمان با ادامه کاهش ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا در معاملات روز دوشنبه در بازارهای آسیا، بانک مرکزی ترکیه در بیانیه اعلام کرد آماده انجام اقدامات لازم برای حفظ ثبات مالی این کشور است. مجله نیمه شب رو با یک گفتگوی دیگه ادامه بدیم. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی که پیشتر سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بوده، در نخستین ساعات بامداد دوشنبه دچار تشنج شدید شده و از زندان اوین روانی بیمارستان شده. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که با دو فرزندشون در فرانسه زندگی میکنه، در گفتگویی که همکارم الهه روانشاد با او داشته درباره آخرین وضعیت همسرش میگه.
دیشب نرگس دچار تشنج عضلانی است. بعد قبل از تشنج هم فلج عضلانی. این حالت سابقه داره، تو زندان هم بهش مبتلا شد در 5 سال پیش. دکترها گفته بودن که ایشان باید تو بیمارستان بستری بشه و حتی مرخصی استعلاجی بهش بدن تا مداوا صورت بگیره. متاسفانه هر از گاهی دادیار زندان عوض میشه، باید برای دادیار زندان ثابت بشه که ایشان مریض. دستایی که دکترها همه تاکید دارن نرگس یک بیماری هم نداره، چند بیماری داره. این بیماری هم همه در زندان بهش مبتلا شده. دیشب هم از جمله اونها بوده که دچار یه وضعیت خیلی همراه با درد شدید میشه، منتقل میشه به بیمارستان. دستایی که 2 هفته پیش نرگس در بیمارستان بود با یک عمل کیسته صفرا و دکترها گفته بودن بمانه برای بررسی بیشتر، با وجودی که بسیار موقع پول مداوا رو باز خودمان بدیم، ولی زندان تا اونجایی که میدانه ذخیره میکنه و این در حقیقت یه نوع لجبازی تبدیل شده. دسته که الان شایسته است وقتی اومدی بیمارستان فرصت کافی داده بشه که او بشه تحت مداوا قرار بگیره، لااقل معلول نشه. من واقعا یه احساس خیلی خطر جدی میکنم. این روند کمک میکنه به معلول شدن یه فعال حقوق بشر و این رفتار باعث میشه که بیماری نرگس مزمن بشه و این خیلی خطرناکه.
آقای رحمانی، وضعیت جسمی همسرتون در سالهای اخیر به نظر میرسه که چندان مطلوب نبوده و بیماری‌های مختلف همونگونه که شما گفتین بهش مبتلا شدن در زندان، اما وضعیت روحی ایشون چگونه است؟ آیا با فرزندانتون که در فرانسه نزد شما هستن امکان برقراری تماس دارن و از حال احوال اونها با خبر هستن؟
یک سال الان داره هر هفته با بچه‌هان یک روب حرف میزنه، با من نمیدونه صحبت کنه، اگه با من صحبت کنه تلفن رو قطع میکنه. از یک طرف دیگه 3 ساله که بچه‌ها رو ندیده، یعنی چهره بچه‌ها رو ندیده و بچه‌ام چهره مادرشون ندیدن. او حق داره که چهره، لااقل اگر او حق نداره که بچه‌ها رو ببینه، بچه‌ها که حق دارن اون رو ببینن، از این حق هم محرومن. به خاطر میگم باید مرخصی داده بشه. ببینید، از همه مهمتر اینه که نرگس خب روحیه داره و اعتقاداتی داره، مطابق اون اعتقادات و باورهای او بشریش سر اعتقادات خودش هست، ولی این دلیل نمیشه یه زندانی مجازات کنی به خاطر اعتقادات خودشون، داره حبسشو میکشه. ولی باید دقت داشت تمام این بیماری های نرگس از زمانی شد که به انفرادی 209 در سال 1389 افتاد مبتلا شد. قبل از اون نرگس نه دچار بیماری فلج عضلانی بود، نه دچار تشنج اعصاب بود و در این حال نه دچار این مشکلات شده بود. و سنگ کیسه صفرای نرگس 15 ماه پیش باید عمل میشد که 2 هفته پیش عمل شد. 15 ماه درد کشید فقط به خاطر اینکه یک نوع لجبازی است که ماموران وزارت اطلاعات دارن و این لجبازی گفتم خطرش اینه که به معلول کردن عمدی یک محکومی که داره زندان میکشه و اونم حق زندان نیست داره منتهی میشه و این خیلی خطرناکه. بیماری و مدام وقتی رفته برگشت کنه بیماری مزمن میشه، وقتی مزمن میشه مداوای بیماری بسیار سخت میشه.
آقای رحمانی، اتهامی که به همسرتون نسبت داده شده چه هست که حکم 16 سال زندان برای اون صادر شده بود؟
فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین لغو اعدام تدریجی که میگن ایشان بنیانگذارش بوده، به خاطر اون 10 سال دادن و تبلیغات و مصاحبه با رادیوهای بیگانه، تمام این تلاش چیه؟ نرگس مخالف اعدام و تلاش برای رفع اعدام تدریجی. از این طرف دیگه کانون مدافعان حقوق بشر همواره تلاش کرده برای متهمان بدون وکیل بگیره، از حقوق متهم دفاع کنه و قوانین رو به نفع حقوق بشر نزدیک کنه یا تغییر بده، و در این حال اعتراض به برخی از قوانین. اینا همه شده مجموعه اتهامات یه فعال حقوق بشر که با این عقوبت‌های سنگین مواجه.
تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی بود، زندانی که بامداد دوشنبه دچار تشنج شدید شده و از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده. الهی روان شد با او صحبت میکرد و در مورد آخرین وضعیت همسرش با او گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو ادامه بدیم با یک گزارش. از ساعتی بعد از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر، ابهاماتی درباره میزان سهم ایران از این دریا در رسانه‌های فارسی زبان منتشر شد. در نهایت مقام‌های دولت ایران هم پافشاری کردند که در این کنوانسیون دریای خزر تقسیم نشده و سهم کشورها از این دریا مشخص نشده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم گفت تقسیم بستر خزر به توافق‌های بیشتری نیاز داره. اما یا در بقیه کشورهای حاشیه خزر هم واکنش‌های مشابهی وجود داشته؟ از کیوان حسینی بشنویم.
نزدیک به 3 دهه مذاکره به مراسمی ختم شد با حضور رهبران 5 کشور حاشیه خزر در یکی از شهرهای ساحلی قزاقستان به نام آقتاو، خواهرخوانده بندر انزلی. رهبران ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در این مراسم کنوانسیون حقوقی خزر را امضا کردند. یک متن مشترک برای همه که قرار بود دریای خزر را بین 5 کشور اطرافش تقسیم کند. اما انگار این رهبران با 5 پیام مختلف به کشورهایشان بازگشتند، چرا که گویی این کنوانسیون برای هر کدام این کشورها معنایی متفاوت داشته. در ایران کنوانسیون حقوقی خزر متنی تصویر شد که در آن از تصمیمات سرنوشت ساز خبری نیست، مرزها تعیین نشده، دریایی تقسیم نشده و اختلافی حل نشده. گزاره‌هایی که هر کدام می‌تواند شهروندان باقی کشورهای حاشیه خزر را حسابی گیج و مبهوت کند. در صدرشان قزاق‌های جمهوری پهناور قزاقستان. به گفته عالم بغاش از روزنامه‌نگاران بخش قزاقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این کشور امضای کنوانسیون حقوقی خزر با فضای شبیه به یک جشن ملی همراه شده و آنجا بازار تبریک و خوشحالی از این اتفاق داغ است.
Right now I'm holding in my hands the leading article of the state's central newspaper.
همین حالا سرمقاله روزنامه اصلی دولت به نام ایگیمان قزاقستان در دست من است. در این مطلب آنچه دیروز رخ داد یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ مدرن قزاقستان توصیف شده به 2 دلیل. اول اینکه نوشته حالا دیگر مرزهای قزاقستان به شکل کامل روشن شده و هیچ اختلافی نیست، و دوم اینکه قزاقستان بیشتر سهم را از دریای خزر به دست آورده. در واقع در قزاقستان این مسئله تا اندازه‌ای جشن گرفته شده. حدود 30% بستر دریای خزر نصیب قزاقستان شده. بر اساس این کنوانسیون در آینده دیگر فقط توافق‌های 2 جانبه برای مرزها و تقسیم بستر دریا نیاز است. برای قزاقستان این مسئله در قراردادهای 2 جانبه با روسیه، آذربایجان و ترکمنستان حل شده. قزاقستان هیچ اختلافی با ایران ندارد. حالا ایران باید مشکلش را با آذربایجان و ترکمنستان حل کند. برای همین قزاقستان بزرگترین برنده این رویداد به نظر می رسد.
قزاقستان turned out to be biggest beneficiary, the winning side.
بعد از قزاقستان در روسیه نیز شرایط کم و بیش به همین شکل است، و چنانکه آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا میگوید، برای آنها هم مسئله به رسمیت شناخته شدن توافق‌های 2 جانبه گامی در راستای منافع ملیشان توصیف شده، هرچند که مسئله مخالفت‌های ایران از نگاه کارشناسان دور نمانده.
اکثر کارشناسان روس معتقدند کنوانسیون حقوقی خزر منافع روسیه در این دریا را تأمین کرده و حتی ماده‌ای که به کشورهای ساحلی اجازه میده بدون توافق همه 5 کشور خطوط انتقال نفت و گاز در این دریا احداث کنند، چندان به منافع روسیه لطمه وارد نمی‌کنه. زیرا پروتکل فرامرزی زیست محیطی نوعی از پتروژان است که اجازه میده روسیه در اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی چنانچه رقیب گازپروم باشند سنگ‌اندازی کنه و همچنین می توان گفت روسیه زمانی برای همسایگانش حق احداث خطوط نفت و گاز قائل شد که آنها در موقعیت راه اندازی این گونه طرح‌ها در آینده نزدیک نیستند. از سوی دیگر با توجه به پافشاری ایران بر ادامه مذاکرات و عدم حل تمام مسائل خزر در کنوانسیون حقوق این دریا، بسیاری از کارشناسان روس گفتند اهمیت این کنوانسیون کمتر از آنچه انتظار می رفت و اختلافهای عمده‌ای که بیست و چند سال مانع امضای این سند بود را برطرف نمی کنه.
با این وضعیت نگاه دولت‌های ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به این کنوانسیون می‌تواند از برداشت‌های کشورهای شمالی خزر برای تهران مهم‌تر باشد. با این کنوانسیون اگر اختلافی در زمینه تقسیم بستر دریای خزر باقی مانده، بیشتر متوجه ایران است که تا امروز با همسایگانش یعنی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در این زمینه توافقی انجام نداده. در ترکمنستان پوشش خبرهای کنوانسیون متأثر از ویژگی‌های منحصر به فرد حکومت این کشور به شکلی متفاوت از همه کشورهای دیگر حاشیه خزر بوده. فرخ یوسفی مدیر بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره چنین میگوید:
Turkmen media, as you know, there are no independent media in Turkmenistan.
همانطور که می‌دانید، در ترکمنستان رسانه‌ای آزاد وجود ندارد. رسانه‌های دولتی هم بیشتر بر روی این نکته که قربان‌قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در این مراسم حاضر بود تمرکز کردند. در واقع یک نمایش تبلیغاتی با این مضمون که رهبر ترکمن‌ها در منطقه بسیار مورد احترام است و با این رهبران دور یک میز نشست. کنوانسیون و محتوایش مسئله درجه دو و سه برای رسانه‌های ترکمنستان بود و اینکه آیا ترکمنستان برنده یا بازنده این مذاکرات بوده در حال حاضر واقعا برای کسی در این کشور مهم نیست. ترکمنستان با بحران اقتصادی بزرگی روبروست و هیچ کس هم در رسانه‌ها درباره این مشکلات چیزی منتشر نمی‌کند.
اما برخلاف ترکمنستان، همسایه دیگر ایران در سوی دیگر خزر یعنی جمهوری آذربایجان با حساسیت بیشتر این توافق را دنبال می‌کند. جمهوری آذربایجان از جمله کشورهایی است که برای بهره برداری از برخی میادین انرژی به توافق با ایران نیاز دارد. در کنار این موضوع، به گفته دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار در جمهوری آذربایجان، احداث خط لوله در بستر دریای خزر برای جمهوری آذربایجان اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین دلیل کنوانسیون جدید از نگاه برخی موفقیت خوبی برای پروژه بلند پروازانه خط لوله ترانس خزر بین ترکمنستان و آذربایجان توصیف شده.
در بند 14 این کنوانسیون اشاره شده که هر یک از کشورهای ساحلی خزر میتونن خط لوله سراسری در دریای خزر احداث بکنن به شرط اینکه استانداردهای زیست محیطی جواب بده. این یه پیشرفت خوب و یه موفقیت برای ترکمنستان و آذربایجان بود، چون بر اساس مشکلی که قبلا داشتن روسیه و ایران موافق این خط لوله ترانس خزر یا دالان خزر نبودن و الان میتونن بشن و این مشکل که الان در حوزه زیست محیطی برای اون شرط تعیین کردن، چون شرکت های بین المللی بایستی این خطوط لوله رو بکشن، استانداردهاشون جواب میده. این خیلی مهمه برای ترکمنستان و آذربایجان تا بتونن گاز بیشتری به اروپا صادر بکنن. اما 24 بند هست کنوانسیون. بر اساس این کنوانسیون دیگه آذربایجان یا ترکمنستان حق ندارن از نیروهای خارجی برای پروژه‌های نظامی خودشون دعوت بکنن در دریای خزر. این یه برگ برنده‌ای برای ایران و روسیه هست.
سهم ایران از دریای خزر زمانی 50% بود، اگرچه بعد از فروپاشی شوروی این سهم و توافق‌ها با حکومتی که دیگر وجود نداشت زیر سوال رفته بود. اما ایران برای سال‌های متمادی مصر بود که دستگم این دریا به طور مساوی بین کشورهای ساحلی خزر تقسیم شود و ایران به 20% بستر این دریا دست یابد. در کنوانسیون جدید اگرچه سهمی برای کشورها تعیین نشده، اما تاکید شده که مشکل باید به شکل دو جانبه حل شود، همان گونه که در شمال خزر حل شده. با چنین فرمولی در نهایت ایران باید در توافق‌های دو جانبه با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به سهمی حدود 11-13% بستر دریای خزر رضایت بدهد، وضعیتی که در حال حاضر مخالفان سرسختی دست کم در بین افکار عمومی ایرانیان دارد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بله، مجله نیمه شب رو میشنوید. به دنبال آغاز سفر بدون ویزا از تهران به بلگراد، شمار پناهجویان ایرانی در صربستان، یکی از کشورهای حوزه بالکان، رو به افزایش است. یک سازمان مدافع پناهجویان گفته برخی از مسافران ایرانی در ظاهر به عنوان توریست وارد صربستان میشن، اما هدف اصلی اونها اصولا درخواست پناهندگی نه از صربستان بلکه از بقیه کشورهای اروپایی از جمله آلمان است. درباره این موضوع از شهرام میریام بشنویم.
در پی بسته شدن دو راه آبی ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا و همچنین مسیر زمینی کشورهای حوزه بالکان به روی پناهجویان، دو سال است شمار متقاضیان پناهندگی در کشورهای اروپایی از جمله آلمان کاهش یافته. به دنبال توافق ایران و صربستان در لغو ویزا، اما راه تازه‌ای به ویژه برای ورود مسافران ایرانی از تهران به بلگراد باز شده، به این صورت که پس از 27 سال از اسفند سال گذشته پرواز مستقیم هواپیماهای ایرانی به سوی صربستان برقرار شد. در همان ماهای اول روزنامه‌های آلمان گزارش دادند نزدیک به حدود 500 مسافر ایرانی برای ماندن در اروپا از بازگشت به ایران خودداری کردند. حال یک سازمان محلی کمک به پناهجویان در بلگراد با اشاره به بسته شدن مرزهای دو کشور همسایه صربستان، مجارستان و کرواسی یادآور شده اکثر حدود 7000 پناهجوی ایرانی تاکنون علاقه ای نشان ندادند که درخواست پناهندگی خود را تسلیم مقامهای صرب کنند، چرا که آنها قصد دارند از طریق قاچاقچیان انسان سر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان درآورند. فعلا پناهجویان بلا تکلیف ایرانی به گفته این سازمان کمک رسان در پشت مرزهای اتحادیه اروپا پراکنده شدند و با ورود هر هواپیمای تازه از تهران به بلگراد بر شمار آنها نیز افزوده می شود. از طرفی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، هم در گفتگو با رادیو فردا درباره مشکلات موجود بر سر راه این گونه پناهجویان ایرانی و دیگر کشورها در صربستان اینطور گفته:
ایرانیایی که وارد صربستان میشن چنان که یک نحوی ثبت شده باشن و یا تقاضای پناهندگی داده باشن، طبق قوانین جاری اروپا بسیار بسیار مشکل خواهند توانست در یک کشور دیگه اروپایی تقاضای پناهندگی بدن. و طبق قوانین اروپا اگر پناهجوی ایرانی در صربستان تقاضای پناهندگی نده و اثر انگشتی به جا نداشته باشه، چنان که بتونه خودش رو به یک کشور دیگه برسونه، میتونه اونجا تقاضای پناهندگی بده. ولی مسئله باز هم به این سادگی نیست، چون که از صربستان به کشورهای غرب اروپا میبایستی از چند کشور دیگه رد بشه. اثر انگشتی یا ثبتی اونجا بشه، عملا شانسی برای دادن پناهندگی در دیگر کشورهای اروپا نداره.
آقای نوذری، اداره کل پناهندگان آلمان شمار پناهجویان از 10 کشور دنیا از جمله ایران رو منتشر کرده. وضع پناهجویان ایرانی در این آمار چگونه است؟
تعداد پناهجویان ایرانی در ماه 7 سال 2018 نسبت به ماه گذشته بیش از 15% اضافه شده. به عبارت دیگه در ماه 7 نزدیک 800 ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی کردند. طور دیگه اگر بگم، در 7 ماه اول سال جاری بیش از 5000 ایرانی تقاضای پناهندگی دادند در کشور آلمان، که این با توجه به سخت‌تر شدن شرایط ورود به آلمان تعداد زیادیه.
در جلوگیری از افزایش شمار پناهجویان در آلمان، دو هفته است که برای تسریع در روند رسیدگی به تقاضای پناهجویان تازه وارد، 7 مرکز در ایالت جنوبی آلمان بایرن راه اندازی شده. در این مراکز هر پناهجویی که جواب رد دریافت کند، از همانجا به اولین کشور اروپایی که وارد شده بازگردانده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه خبرهای ورزشی رو هم بشنویم، امشب با فریبرز غریب.
معاون وزیر ورزش و جوانان میگوید کسانی که در ورزشگاه ها اغتشاش ایجاد کردند، پول گرفته و خریداری شده بودند. محمد رضا داورزنی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در توضیح بیشتری در مورد جنجال در دو ورزشگاه قدیر اهواز و آزادی تهران در هفته سوم لیگ برتر طی روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته اظهار داشت: طبق گفته افراد دستگیر شده در این دو ورزشگاه، کسانی خریداری شده و پول گرفته بودند تا در ورزشگاه‌ها اغتشاش ایجاد کنند. پایان نقل قول. جلسه هماندیشی اتحادیه باشگاه‌های فوتبال و برخی از مسئولان تیم‌های لیگ برتری روز گذشته برگزار شد. مهدی محمد نبی معاون اتحادیه باشگاه‌ها در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اهداف برگزاری این نشست را تشریح کرد که غنی‌سازی فرهنگ هواداری باشگاه هم یکی از این اهداف بود.
ایجاد اشتغال، انتقال دانش و تکنولوژی، غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان، غنی‌سازی فرهنگ هواداری و تا ایجاد زیرساخت‌ها در فوتبال ایران که بتونه کمک بکنه در این بخش.
تیم فوتبال امید ایران که برای حضور در بازی‌های آسیایی 2018 در جاکارتای اندونزی به سر می‌برد، به دلیل کمبود امکانات از سوی میزبان با مشکلات متعددی مواجه شده است. فاصله ورزشگاه محل تمرین از محل اقامت بازیکنان تیم امید و همچنین کمبود توپ رسمی مسابقات از جمله مشکلات این تیم است. به نوشته خبرگزاری مهر، مسئولان تیم فوتبال امید 12 عدد توپ رسمی بازی‌ها را برای تمرین از فدراسیون فوتبال اندونزی قرض گرفتند. طبق برنامه رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی 2018، تیم فوتبال امید ایران روز چهارشنبه 24 مرداد در اولین مسابقه دور گروهی با تیم فوتبال عربستان دیدار خواهد کرد. و فدراسیون فوتبال ایران از ارسال مدارک تیم‌های سرخابی پایتخت، پرسپولیس و استقلال به AFC خبر داد. دپارتمان امور بین الملل فدراسیون فوتبال روز دوشنبه اعلام کرد با توجه به پایان مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا، ثبت نام اعضای تیم‌های پرسپولیس و استقلال برای حضور در مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان انجام شده است. طبق برنامه در دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، روز پنجم شهریور استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان الصعد قطر است و روز ششم شهریور پرسپولیس در شهر دوحه با الدوحیل قطر دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید، اما آخرین برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار برنامه نمای دورنمای نزدیک است. اگر اهل ادبیات هستید حتما این برنامه رو دنبال کنید و همراه بشید با مهتاد قاسم‌فر در این برنامه. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
کانون نویسندگان ایران امسال در 50مین سالگرد تأسیسش کتابی تحقیقی در چند جلد را با تیراژی محدود تهیه و با عنوان 50 سال کانون نویسندگان ایران چاپ کرد. کتابی که تمامی نسخه‌هایش بلافاصله از سوی وزارت اطلاعات توقیف و مصادره شد. رضا خندان مهابادی که دبیر گروه نویسندگان این کتاب است و هفته گذشته در همین باره در دادسرا از او در این باره بازجویی شده، مهمان این هفته برنامه نمای دور نمای نزدیک است تا با هم مروری کنیم بر این مجموعه 4 جلدی با عنوان 50 سال کانون نویسندگان ایران. بخشی از گفتگوی ما رو در این برنامه خواهید شنید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. من مهرداد قاسم فر هستم. خیلی خوش آمدین آقای خندان. ابتدا اجازه بدید از خود کتاب آغاز بکنیم. این کتاب ظاهراً موضوعش تاریخچه این کانون باید باشه، درسته؟
بله، سلام کنم به شما و شنوندگان برنامه. بله، این کتابیست که تاریخچه کانون رو طی این 50 سالی که فعالیت داشته این رو تدوین کردن گروهی که این کار رو به عهده گرفتن. در حقیقت بخشی از اون مجموعه کارهاییست که قرار بود به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس کانون قرار بود انجام بگیره. این هم بخشی از اون کار بود.
خب چجور این کتاب تهیه شد و مراحل تدارکات این کتاب چگونه بود؟ آیا یک نفر اینو تألیف کرده؟ آیا هیئتی اینو تألیف کرده؟
این کار یک گروه 10-12 نفر است از اعضای کانون که شاعر، نویسنده، محقق هستند و این را از یک سال پیش شروع کردیم ما به این منظور که اعضای کانون رو هر کسی که کنجکاو هست نسبت به سرنوشت و ماجراها و به اصطلاح فعالیت‌های کانون کنجکاو، این بتونه پاسخی به سوال‌ها و مسائلش بده. به ویژه برای اعضای جوانتری که تازگی به کانون پیوستن. خب میگه که در مورد کانون یه دو سه تایی کتاب نوشته شده، از جمله فرهاد سرکوهی نوشته، از جمله سپانلو نوشته، از جمله لغرکار چند جلدی کار کرد، ولی اینها خب جز کتاب کار تحقیق بقیه کتاب هاییست که به طور فردی و خاطرات فردی نوشته شده. و این کار رو ما گفتیم که کار پژوهشی بکنیم، مجزای از این که بخواییم به اصطلاح قضاوت روی درست و غلط ماجراش داشته باشیم، کار تحقیقی گردآوری بکنیم این کلی فعالیت ها رو، که این کار رو بر مثلا اردیبهشت سال 96، یک سال مثلا دو سه ماه پیش ما شروع کردیم و تا اواخر اردیبهشت 97 هم تقریبا 12-13 ماه تهیه و تدوین این کارت آماده بشه برای اینکه بتونیم تعداد کمی منتشر بکنیم تقریبا طول کشید.
موضوع کتاب رو گفتید از طریق یک کار تحقیقی، یعنی در واقع یک کار تیمی تحقیقی مباحث این کتاب رو تدوین کرده. آیا این تحقیقات متکی بر اسناد به جای مانده، متکی بر گفتگوهایی که با اعضای قدیمی کانون انجام شده یا در گذشته انجام شده، یا چه روشی دقیقاً در پیش گرفتین به عنوان محور تهیه این مطالب؟
همه اینها بوده، یعنی چه گفتگو با اعضای قدیمی و چه استفاده از منابعی که بوده، از جمله 3-4 کتابی که نوشته شده و حتی کتابی که وزارت اطلاعات از اسناد ساواک فراهم کرده، کتابی به نام کانون نویسندگان ایران از دید ساواک، اسناد ساواک، چنین کتابی هست. 4-5 منبع به صورت تألیف شده ما داشتیم. بعد سایت های مختلفی مختلفی رو از کانون گذاشته بودن، یا به ویژه مثلا تا این 20 سال اخیر که برحال فضای مجازی هم بوده از اونها استفاده کردیم. بعد از گزارش جلسات کانون، چون میدونید که جلسات کانون گزارش جلساتی داره و اینها از اینها استفاده شده. در اصل همون چی که ممکن بود بشود این کار رو غنی‌تر کرد ما ازش استفاده کردیم که این هرچه دقیق‌تر و بهتر باشه. بعد خود یک بخشی از این کتاب مصاحبه با اعضای قدیمی است، با اعضای هر سه دوره مصاحبه شده، مقالاتی خواستیم از دوستان، یادداشت‌هایی باز از اعضای هر سه دوره فعالیت کانون که اینها نوشتن. در هر صورت مجموعاً هر اون چی که ممکن بوده در این بشود ازش استفاده کرد، دوستان در این به اصطلاح کمیسیون 50 سالگی کانون رفتن سراغش ازش استفاده کردن.
میدونید که روایات متعددی از تاریخچه شکل‌گیری کانون، وقایع درونی کانون نویسندگان در طی این نیم قرن از طرف افراد مختلفی مطرح شده، افرادی نزدیک به کانون در دورهای مختلف روایات خودشونو گفتن. بعضی از اینها باعث بحث‌ها و مجادلات شده، بعضیاش رد شده، بعضیاش باعث اختلافاتی حتی شده بین افراد. این کتاب در کجای این مناقشات ایستاده؟ به گمان شما که دبیر هیئتی بودید که این کتاب رو تهیه کردیم.
ما سعی کردیم که اینها رو به صورت به اصطلاح خیلی عینی و توصیفی برگزار بکنیم، بدون اینکه قضاوت شخصی یا تحلیل. اصولا تحلیلی نویسندگان این مجموعه در این کارها ندارن. با استناد به مدارک و اسنادی که موجود بوده، ما یک روایت توصیفی از این 50 سال رو به خواننده ارائه کردیم. این است که وارد اون جزئیات درست و غلطه که کی درست گفته یا کجا غلط گفتن اصلا نشدیم. سعی کردیم که اون روایت عینی و بیطرفانه ای رو حتی المقدور ارائه بدیم.
بنابراین آیا با این کتاب میشه گفت که ما با یک تاریخ رسمی کانون نویسندگان طرفیم؟
شاید الان نشود این رو گفت، به این دلیل که ما انتظار این رو داشتیم که به هر حال این کتاب در بیاد. به هر حال احتمال خطا است. کاری که ما برنامه‌ای که ما داشتیم برای مرحله بعدش این بود که این کار رو در اختیار دوستان دیگه قرار بدیم، دوستان بخونند و اگر احتمالاً عیبی، ایرادی، ضعفی، نقصی چیزی هست بگن، ما تکمیل کنیم، برطرف کنیم. آره، این هم کتاب اگر میگشت یک دور در دست به ویژه اعضای فعال کانون که در این سالها بودن از نزدیک و تایید میشد، ما میتونستیم بگیم این یک روایت رسمی است. ولی الان در این مرحله از منظر کمیسیون 50 سالگی کانون نویسندگان ایران که در 12 تن از اعضای کانون هستند، این روایت روایت رسمی است، اما باید به تایید دوستان دیگر هم برسه، خونده بشه، دیگرانی ببینن محتوا رو چیز بکنن، مورد و مشکلی وجود داره بشه، در اون صورت میشود گفت بله این روایت روایت کاملا رسمی است. این رو هم بگم غیر از اعضای تحریریه کمیسیون 50 سالگی 4 تن از دوستانمون هم که از اعضای قدیمی بودن به عنوان مشاور در کنار این 10-12 نفر بودن.
چه کسانی آقای خندان؟
آقای محسن حکیمی، آقای فریدورز رئیس دانا، آقای سیدعلی سالیم، آقای اکبر معصوم بیگی. با این حال میگم ما منتظر بودیم که این کار یک دور در دست اعضا بچرخه، مثلا چند ماهی بچرخه ببینم بخونم که اگر ایرادی بود برطرف بشه، بعد میشد بله یک روایت رسمی.
میدونیم که از کسانی که در سالهای اولیه بنیانگذاری کانون حضور فعال داشتند، یه تعدادیشون هم در خارج از کشور هستن و در قید حیاتن، کسایی مثل اسماعیل خویی، اسماعیل نوریعلا، رضا براهنی، به هر حال به نوع اینها در کانون دخیل بودن. آیا از نظرات و از نگاه و از خاطرات تو از روایات اینها هم استفاده شده؟
این اسامی که گفتید نه، متاسفانه. البته آقای براهنی برای مراسم یک پیامی داد، منتها به هر حال در موقعی نبودن متاسفانه که بتونن در این زمینه ما بتونیم بیشتر ازشون استفاده کنیم، ولی دوستان دیگری بودن از جمله مثلا آقای نسیم خاکسار، آقای حسن حسام، نعمت آذر، اینا میدونید هر کدوم در دورهای مختلف از اعضای هیئت دبیران بودن، به ویژه در دوره دوم. در دوره اول متاسفانه یا فوت کردن یا تک و توکی هم اگر بودن، برها بنابرای دلایلی نشد که از همکاریشون استفاده بکنیم، ولی اقلن از اعضای قدیمی در این مجموعه چه به صورت مصاحبه و چه به صورت مقاله یا مثلا اینکه پرسجو میکردن استفاده شده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با رضا خندان مهابادی، دبیر گروه نویسندگان کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران و عضو هیئت دبیران همین کانون. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.